تشکر احمد شبر، صبح شما بخیر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 16 ماه سنبله سال 1392 هجری شمسی برابر است با 7 سپتامبر سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورشیان در پاکستان برای جنگ ها در افغانستان آمادگی میگیرند، بحران سوریه و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، بریتانیا در سال گذشته نسبت به 5 سال قبل 7 برابر بیشتر از طیارهای بی پیلوت در افغانستان استفاده کرده است. ناتو و روسیه قراردادی را برای فراهم ساختن راه ترانزیتی برای انتقال اموال ISAF از افغانستان تکمیل کردند. وزیر خارجه آمریکا به اروپا رفته است تا حمایت کشورهای اروپایی را به عملیات احتمالی نظامی این کشور علیه سوریه جلب کند. تفسیر خبرها. ارقام رسمی که سوی بریتانیا به نشر رسیده نشان می‌دهند که نیروهای نظامی کشور در سال 2012 میلادی نسبت به 5 سال قبل 7 برابر بیشتر حملات طیارات بی پیلوت را انجام دادند. اندرو رابرتون وزیر دفاع بریتانیا در سخنرانی‌اش در اجلاس پارلمان گفت طیارات بی پیلوت بریتانیا در سال 2012 میلادی 892 ماموریت را برای بر فضای افغانستان انجام داده و در 92 مورد راکت فایر کرده است. از طیارات بی پیلوت بریتانیا که به راکت‌های لیزر مجهزند برای انجام حملات بر جنگجویان افراطی استفاده می‌شود. ایالات متحده آمریکا همچنان بر ضد جنگجویان القاعده و طالبان در پاکستان و یمن دست به حملات طیارات بی پیلوت زده و تاکنون تعداد زیادی از رهبران این گروه‌ها را از بین برده است. رئیس اداره اطلاعات ناتو در مسکو میگوید ترانزیت مواد از راه بندر اولیانوفسک روسیه تنها فیصله ناتو نیست. رابرت سیجل میگوید تعداد زیادی از کشورهایی که در صفوف نیروهای ISAF در افغانستان اسکر دارند و شرکت‌های ترانسپورت خصوصی به طور مشترک انتقال مواد از این راه‌ها را تصویب می‌نمایند باید سهم بگیرند. رئیس اداره اطلاعات ناتو در مسکو میگوید شورای مشترک ناتو روسیه قرارداد فراهم‌آوری یک چوکات قانونی را در این ارتباط امضا کردند. ISAF در افغانستان برای انتقال مواد مورد نیاز نیروهای ائتلافی و انتقال دوباره وسایل و تجهیزات چون از افغانستان راه شمال را برگزیده است که از طریق بندر اولیانوفسک روسیه می‌گذرد. محافظان ساحلی ایتالیا 300 پناهجویان افغان و سوریایی را از یک کشتی ماهیگیری در سواحل سیسلی دستگیر کردند. مقامات گفتند بیش از 50 کیلومتر را در آبهای سراکوز در جنوب شرق ایتالیا طی کردند، جایی که اخیراً ورود مهاجرین رو به افزایش داد. تا کنون گفته نشده است که چه تعداد این افراد افغانان هستند. ادامه اخبار. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری به اروپا رفته و تلاش دارد که حمایت کشورهای اروپایی را به عملیات احتمالی نظامی کشورش بر سوریه جلب نماید. حکومت ایالات متحده با این ادعا که رژیم بشار الاسد در سوریه علیه مردم ملکی خود از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است، می‌خواهد بر این کشور عملیات نظامی انجام بدهد. جان کری شام دیروز به پایتخت لیتوانیا ویلنیوس رسید و قرار است امروز با وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در اینجا ملاقات نماید. انتظار می رود جان کری فردا در پاریس دوباره با دیپلمات های بعضی از کشورهای عربی و یک تعداد ممالک اروپایی صحبت نماید. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از کنگره این کشور خواسته است برای عملیات بر سوریه رأی بدهد. کنگره روز دوشنبه رسما در مورد این پیشنهاد غور می کند. هزاران تن از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر اعتراضات تازه را بر ضد حکومت به حمایت اردو این کشور براه انداختند. اعتراض کنندگان بعد از نماز جمعه در قاهره و شهرهای دیگر مصر به شمول اسکندریه، اسماعیلیه و سویز براه پیمایی پرداختند. آنها بیرق ملی مصر را با خود داشته و شعار می دادند که مرگ بر حکومت نظامی. اعتراضات دیروز بنابر تقاضای اخوان المسلمین و متحدین آن براه انداخته شده بود. مقامات مصری از زمان برکناری محمد مرسی به این سو تعداد زیادی از رهبران و صدها تن از اعضای این گروه را دستگیر و توانایی اخوان المسلمین را برای بسیج حامیانش مختل کردند. یک محکمه عالی اتحادیه اروپا حکم داده است که این اتحادیه باید دارایی های 7 بانک و دیگر مؤسسات تجارتی ایران را آزاد بسازد. دارایی های این بانک ها و مؤسسات در نتیجه تعزیرات وضع شده علیه تهران به خاطر برنامه های اتمی این کشور منجمد شده بود. محکمه عدالت اروپا دیروز گفت شواهد کافی مبنی بر دخالت این مؤسسات در برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران وجود ندارد. مؤسسات که فهرست محکمه عدالت اروپا را تشکیل می‌دهد شامل پست بانک، شرکت بیمه و بانک انکشاف صادرات ایران می‌باشد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا انجماد دارایی‌ها و منع مسافرت را برای اتباع و شرکت‌های ایرانی که باور دارند و گونه‌ای با برنامه اتمی این کشور مرتبطند در صدر تعزیرات سازمان ملل متحد قرار دادند. و ملاله یوسفزای دختر پاکستانی جایزه بین المللی صلح کودکان سال 2013 را دریافت کرد. این دختر به خاطر دفاع از آموزش دختران با فیر گلوله از سوی طالبان زخمی شده بود. سازمان هلندی حقوق کودکان دیروز جایزه 100,000 یورویی را در جریان یک مراسم در شهر هاگ به ملاله یوسفزای اعطا کرد. این پول در پروژه های آموزش دختران در پاکستان سرمایه گذاری می شود. طالبان پاکستانی ملاله را به خاطر حمایت از آموزش دختران از ناحیه سر و گردن زخمی کرده بودند. ملاله پس از معالجه در پاکستان و عمدتاً بریتانیا صحتش را بازیافت. پایان اخبار.
عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25.
خبرهای افغانستان، جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. افرادگرایان پاکستان برای حملات در افغانستان بعد از بیرون شدن قوای خارجی از این کشور آمادگی می‌گیرند. یونیسف در مورد بهبود شرایط اطفال در شمال افغانستان خبر می‌دهد. رئیس یونیسف در شمال کشور می‌گوید:
The situation of children in Afghanistan and in the north is improving.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. فرانسه خواهان عملی شدن برنامه 5 ساله در افغانستان می باشد که در قرارداد همکاری های دو کشور درج است. رهبران روسیه و آمریکا در رابطه با سوریه بار دیگر اختلاف نظر خود را بیان کردند. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
مثال ما سر از مویی ماش میخوریم، بعد خدمت هم این فرم تکثیری است. ما از این تکثیر میکنیم برای فرمای شخصی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. تحلیلگران پاکستانی میگویند که شورشیان در پاکستان در مناطق پرنفوس این کشور برای یک جنگ داخلی در افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور آمادگی میگیرند. منصور محسود، تحلیلگر انستیتوت فاتا که یک ارگان تحقیقاتی و سیاسی در مورد شورشیان در اسلام آباد میباشد، میگوید در دو سال گذشته تعداد افرادگرایانی که در پنجاب مرکزیت دارند در مناطق همسرحد با افغانستان سه برابر شده است. محسود که خودش از وزیرستان جنوبی میباشد، جایی که گروه های افراطی پنهان شدند، میگوید 150 گروه شورشی در مناطق کوهستانی و جنگل های وزیرستان شمالی فعالیت دارند. با گفته محسود، این گروه ها قبلا زیاد ظاهر نمی شدند، اما در دو یا سه سال گذشته صدها نفر علنی از پنجاب برای تعلیم نظامی به اینجا آمدند. با گفته او، همه به این نظرند که بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان جنگ قومی در این کشور آغاز خواهد شد. یک عضو گروه لشکر جنگوی به خبرگزاری گفته است: ما همه به افغانستان می رویم که مانند گذشته در پهلوی طالبان بجنگیم. با وجودی که بعضی از این گروه ها در پاکستان غیرقانونی می باشند، اما فعالیت آنها گسترده است و حمله کنندگان انتحاری را برای عملیات در افغانستان و پاکستان تربیه می کنند. زاهد حسین، یک تحلیلگر دیگر، می گوید حتی اگر در افغانستان راه حل پیدا هم شود، گروه های پاکستانی با آن مخالفت کرده و جنگ را ادامه خواهند داد. حکومت نو انتخاب شده ملکی پاکستان تعهد نموده که یک استراتژی را برای مهار کردن افرادگرایان پیش می گیرد و صدر اعظم نواز شریف سعی دارد خشونت‌ها را در داخل کشورش که تا حال 40,000 نفر در آن کشته شدند مهار کند. تحلیلگر امور دفاعی عایشه صدیقه میگوید افرادگرایان پنجاب در مورد حضور سربازان غربی در افغانستان نگرانی دارند، اما نه به خاطر اینکه قوای غیر مسلمان در یک کشور اسلامی مستقر میباشد، بلکه به خاطر جنگ دامداری که به مقصد پیروزی اسلام بر قوای غیر مسلمان مد نظر دارند. دکتر سمبال خان، کارشناس امور منطقوی در اینستیتوت تحقیقات سیاسی در اسلام آباد، میگوید پاکستان نمیخواهد افغانستان دوباره به سالهای 1990 برگردد که جنگ داخلی شروع شد و زمینه را برای به قدرت رسیدن طالبان فراهم کرد. اما با گفته او امکانات پاکستان محدود است. او اظهار می‌دارد که پاکستان تمام پنهانگاه‌های این افراطیان را می‌شناسد و می‌تواند یک بار این مناطق را بمباران کند و بحران افغانستان را خاتمه بدهد. اما برای خود پاکستان این عمل خطرناک خواهد بود و شعله های آشوب را در اینجا برای ده ها سال دیگر دامنه دار خواهد ساخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس عمومی یونیسف در شمال افغانستان میگوید به اساس سروی انجام یافته وضع زندگی اطفال در افغانستان خصوصا در شمال این کشور رو به بهبود است. رئیس عمومی یونیسف در شمال کشور که به قصد بازدید از پروژه های تطبیق شده به ولایت جوزجان رفته، گفته است یونیسف برای بهبود زندگی اطفال برنامه های زیاد روی دست دارد و در کمک هایش با اطفال افغانستان متعهد است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال قبلا نیز از ادامه همکاری‌هایش در بخش معارف افغانستان پس از سال 2014 میلادی اطمینان داده بود. اندرو موریس، رئیس عمومی یونیسف در شمال کشور، هنگام بازدید از مکاتب ولایت جوزجان یک بار دیگر روی همکاری‌های دراز مدت اداره‌اش با معارف افغانستان تاکید کرد. با گفته آقای موریس، خدمات یونیسف از این پس در افغانستان بنابر تقاضای مردم تحقق می‌یابد. وی از مردم خواست تا راه بهتر و خوبتر را برای تطبیق پروژه‌ها در بخش اطفال در افغانستان نشان دهند.
The situation of children in Afghanistan and in the north is improving.
UNICEF ایدر سنجش داره که وضع زندگی اطفال در افغانستان رو به بهبود است و کارهایی که یونیسف با دولت افغانستان داشته در عرصه های صحت و تغذی، معارف، آب و حفظ صحه و محافظت اطفال بوده. در این برنامه ها متحد است با دولت افغانستان و امروز ملاقات ما با اهالی، با خود مردم همی بوده که واقعا ما راه خوبتر و بهتر را بر اساس پیشنهادات از اونا در برنامه های خود
job.
رئیس عمومی یونیسف از مکاتب مختلف ولایت جوزجان در حالی بازدید به عمل آورد که قبل از این بسیاری از باشندگان این ولایت، خصوصا ملیت ترکمن که قالین باف بودند، دخترانشان را به مکتب نمی ماندند. حالا حاضر شدند که پسران و دخترانشان مکتب بخوانند. با گفته عبدالمجید، باشنده قریه شکرک بازار ولسوالی حاجدکوه ولایت جوزجان که کمیته صلح برایشان یک باب تعمیر مکتب ساخته است، پس از بازگشت از مهاجرت از کشورهای همسایه، این افراد اطفالشان را به مکتب فرستاده‌اند. عبدالمجید گفت برای فعلا اطفال آنها از قالین دست کشیده، مانند اطفال شهرنشین مصروف فراگیری علم دانش می باشند.
خود ما مردم درس نخواندیم و نه افسوس میکنم، حالا چطور کنم؟ حالا شهرنی دختره را دم در مکتب دادم، مستم میتمم.
در همین حال مسئولان ریاست معارف جوزجان میگویند برای فعلا هیچ تهدید امنیتی حتی در ولسوالی های ناامن هم برای رفتن اطفال به مکتب در این ولایت وجود نداشته. 40% شاگردان را دختران تشکیل میدهند که آزادانه به مکتب میروند. اما با این همه تلاش های معارف جوزجان، مسئولان دفتر شهامت که در بخش اطفال معتاد کار میکند میگویند که هنوز هم تعداد زیادی از مردم به خاطر انجام کارهای شاقه بالای اطفال آنها را از رفتن به مکتب ممانعت میکنند. وسط ها اطفال قالین باف نیز در ولسوالی های دوردست آغشته به مواد مخدر بوده و از مکتب فاصله گرفتند. این در حالی است رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از تمامی خانواده ها خواسته تا به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را بدهند. حامد کرزی از مخالفان مسلح دولت هم خواسته تا دشمنیشان را با معارف افغانستان پایان دهند. آقای کرزی این موضوع را به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در 13 ولایت گرمسیر این کشور ابراز کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می مانند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. ارقام رسمی که از سوی بریتانیا به نشر رسیده نشان می‌دهند که نیروهای نظامی کشور در سال 2012 میلادی نسبت به 5 سال قبل 7 برابر بیشتر حملات طیارات بی پیلوت را انجام دادند. رئیس اداره اطلاعات ناتو در مسکو میگوید ترانزیت مواد از راه بندر اولیانوفسک روسیه تنها فیصله ناتو نیست. رابرت سیچل میگوید تعداد زیادی از کشورهایی که در صفوف نیروهای ایساف در افغانستان اسکر دارند و شرکت های ترانسپورت خصوصی به طور مشترک انتقال مواد از این راه ها را تصویب می نمایند. محافظان ساحلی ایتالیا 300 تن پناهجویان افغان و سوریایی را از یک کشتی ماهیگیری در سواحل سیسلی دستگیر کردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری به اروپا رفته است و تلاش دارد که حمایت کشورهای اروپایی را به عملیات احتمالی نظامی کشورش بر سوریه جلب نماید. هزاران تن از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر اعتراضات تازه‌ای را بر ضد حکومت به حمایت اردو در این کشور به راه انداختند. یک محکمه عالی اتحادیه اروپا حکم داده است که این اتحادیه باید دارایی‌های 7 بانک و دیگر مؤسسات تجارتی ایران را آزاد سازد. مؤسساتی که فهرست محکمه عدالت اروپا را تشکیل می‌دهد شامل پست بانک، شرکت بیمه و بانک انکشاف صادرات ایران است. و ملاله یوسفزای دختر پاکستانی جایزه بین‌المللی صلح کودکان سال 2013 را دریافت کرد. این دختر به خاطر دفاع از آموزش دختران با فیر گلوله از سوی طالبان زخمی شده بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن خانم سوشمیتا بنرجی که در بخش صحی در افغانستان کار می‌کرد و در ولایت پکتیا مردم او را به نام سیف کمال می‌شناختند، مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد خانمی که یادداشت‌های معروف زندگی تحت تسلط طالبان را به قید قلم درآورده و بعد این یادداشت‌ها به فیلم سینمایی تبدیل شد، 18 سال بعد از آن که طالبان به خاطر نپوشیدن چادری او را به مرگ محکوم کرده بودند کشته شد. روزنامه می افزاید خانم سوشمیتا که در هند هنوز هم به نام هندی اش یاد می شود، یادداشت‌های خود را تحت عنوان خانم بنگالی یک کابلی تحریر نمود که این کتاب بعداً تحت عنوان فرار از طالبان نشر شده و فیلم سینمایی هم از آن ساخته شد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید هرچند طالبان کشتن این خانم را رد کرده و در مورد قتل آن اظهار بیخبری می کنند، اما مقامات پلیس محلی می گویند که در قتل وی طالبان دست داشتند. روزنامه دیلی تلگراف در مطلب تحت عنوان خانمی که خشونت های طالبان را در قید قلم آورده است کشته شد می نویسد این اولین قتل یک خانم توسط طالبان در افغانستان نیست. روزنامه در این صحه به کشته شدن یک خانم پلیس، گروگان گرفته شدن سیاستمداران و اعضای پارلمان و اعمال دیگر آنها توضیحات داده است. روزنامه می نویسد کشته شدن خانم سوشمیتا حمله طالبان پاکستان را بر ملاله یوسفزای دختر جوانی که درباره حق تعلیم دختران صحبت می کرد به یاد می آورد. به نوشته روزنامه ملاله هم یادداشتی را نوشته بود که مبارزات افراط‌گرایان را برای محروم ساختن دختران از تحصیل بر ملا می ساخت. اما نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود به موضوع دیگری مربوط به افغانستان توجه کرده و مطلبی را تحت عنوان قیمت صلح در افغانستان به نشر رسانده است. به نوشته نشریه در چند سال اخیر چنین تصور وجود داشت که صحبت با طالبان می تواند زمینه صلح را فراهم بسازد. این طرز فکر که با تلاش برای تماس و صلح با طالبان چیزی از دست نمی رود در نهایت معلوم شد که واقعیت ندارد. بنوشته نشریه جلب توجه همه جانبه به برنامه صلح سبب گردید که بسیار کارهایی که باید در داخل مملکت انجام شوند انجام نشدند. کوشش ها برای مذاکره توجه را از اصلاحات داخلی، جلب اعتماد به رشد اقتصادی، حل مشکلات سیاسی و انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به قوای افغان که هم اکنون جریان دارد به سوی دیگر جلب نمود. نشریه فارن پالیسی می افزاید زمان آن رسیده که امریکا این تصور خام را از سر بیرون کند و برای عوض صرف وقت بیشتر برای آشتی با طالبان همکاری خود را با حکومت افغانستان بیشتر بسازد و از طریق تشویق حکومتداری سالم، تقویه حاکمیت قانون، رشد اقتصادی و تقویه قوای امنیتی افغانستان مردم این کشور را برای یک آینده بهتر امیدوار بسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حدود یک سال پس از امضای پیمان مشترک میان افغانستان و فرانسه، اکنون پاریس به تطبیق برنامه 5 ساله در افغانستان تاکید کرده است. اخیراً هیئت افغانی به ریاست زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به فرانسه سفر داشت و آن کشور در چندین عرصه کمک‌ها به افغانستان را تاکید کرد. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت فرانسه آمادگی دارد تا در پروژه های زراعت، برق، معارف، تحصیلات عالی و صحت با افغانستان همکاری کند. جاوید نعیمی با آقای موسازه صحبتی را انجام داده است که در آغاز آقای موسازه می گوید
در این سفر که دو ریاست هیئت افغانی را وزیر امور خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول می کرد و از جانب فرانسه هم ریاست هیئت فرانسوی را وزیر امور خارجه فرانسه آقای لوغان فابیوس می کرد در رابطه با برنامه 5 ساله که در مورد تطبیق معاهده دوستی و همکاری بین افغانستان و فرانسه تدوین شده و بین دو کشور تصویب شده صحبت های مفصل صورت گرفت. برنامه 5 ساله البته در برگیری برنامه ها و پروژه های مشخصی در سکتور زراعت، آبیاری، برق، تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی، زراعت، صحت عامه و دیگر بخش ها است که ساحات همکاری فرانسه را با افغانستان مشخص می سازه و همچنان این را واضح می سازه برای افغانستان که فرانسه مشخصا در کدام بخش سرمایه گذاری می کنند تا باشه که کارها صورت تکراری از طرف دیگر کشورها هم صورت نگیره. و در پهلوی صحبت هایی که در وزارت خارجه فرانسه صورت گرفت، در سطح وزارت خارجه صحبت های مفصلی با اداره کمک های انکشافی فرانسه AFD صورت گرفت و همچنان ملاقات های بجانبی دیگری با مشاورین نزدیک رئیس جمهور فرانسه و همچنان وزیر دفاع فرانسه مشخصا در امور همکاری امنیتی انجام شد.
بله آقای موسازه، آیا در قسمت همکاری های نظامی هم فرانسه حاضر است تا در امور نظامی به خصوص تقویت قوای هوایی افغانستان چیز همکاری با افغانستان بکنه؟
فرانسه در 12 سال گذشته، قسمی که به شما معلوم است و به همه شنوندگان محترم معلوم است، در بخش در سکتور امنیتی با افغانستان بوده، یکی از مهمترین همکاران افغانستان بوده، خواستن در ولایت کاپیسا و همچنان در کابل در بخش آموزش قوای امنیتی افغان خواستن اساکر اردوی ملی افغانستان. امروز هم علی رغم اینکه ماموریت حربی فرانسه در افغانستان ختم شده، 500 سرباز فرانسوی در کابل خواستن در کابل هستند و در اینجا در مرکز تعلیمی اردوی ملی مصروف آموزش سربازان اردوی ملی هستند. و البته در رابطه با تداوم همکاری های امنیتی بین دو کشور توافق کلی وجود داره و این موضوعی است که در معاهده دوستی و همکاری هم منعکس شده.
مصاحبه بود با جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، که در مورد کمک های فرانسه و تعهدات فرانسه به افغانستان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی آن از حمله نظامی بر سوریه حمایت کرده. میگویند حکومت سوریه که بالای مردم خود سلاح کیمیاوی استفاده کرده باید به جزای خود برسد. روسیه و چین تا کنون قناعت ندارند که نیروهای دولتی سوریه در عملیاتشان از سلاح کیمیاوی استفاده کرده باشند. آنها میگویند سازمان ملل متحد بعد از گزارش و معلومات بی‌طرفانه مفتشین در این مورد باید فیصله کند. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
آمریکا و روسیه میگویند که آنها اختلافاتشان را روی احتمال عملیات نظامی در سوریه حل نکردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت اقدام نظامی مؤثر نخواهد بود. او که در یک کنفرانس خبری بعد از اجلاس دو روزه رهبران کشورهای جی 20 در شهر سن پترزبورگ صحبت میکرد گفت:
ما знаем, как только там происходят какие-то столкновения и катаклизмы, сразу растут цены на энергоносители.
ما میدانیم که در آینده نزدیک درگیری‌ها و مصیبت‌های در شرق میانه با وقوع خواهند پیوست و فوراً نرخ انرژی صعود خواهد کرد. معنای این مطلب چیست؟ معنای آن این است که با صعود بهای انرژی رشد اقتصادی جهان کاهش می‌یابد. اگر به زبان دیپلماتیک بگویم، در چنین زمان دشوار بی‌ثباتی در شرق میانه برای اقتصاد جهان بی‌فایده خواهد بود. اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هدف مجازات رژیم سوریه به خاطر حمله مزنون سلاح کیمیایی به اقدام نظامی پافشاری میکند. واشنگتن ادعا میکند که در نتیجه این حمله در ماه گذشته بیش از 1400 نفر در نزدیکی شهر دمشق کشته شدند. اما روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه دمشق رد کرده میگویند هر اقدام نظامی خارج از فیصله سازمان ملل متحد غیر قانونی می باشد. ولادیمیر پوتین گفت هر گونه استفاده از قوا علیه سوریه بدون تصویب سازمان ملل متحد یک عمل تجاوزگرانه به شمار می رود. رئیس جمهور روسیه گفت او شام روز پنجشنبه با باراک اوباما یک به یک ملاقات کرد، در حالی که هر دو روی موضوع سوریه موافق نبودند، اما گفتگوهایشان مهم و مؤثر بود. ولادیمیر پوتین در ادامه صحبتش گفت که مسکو با کمکش به سوریه حتی اگر این کشور تحت حمله نظامی نیست قرار گیرد ادامه خواهد داد. باراک اوباما در پایان اجلاس جی 20 گفت با وجود این که آنها در مورد چگونگی پاسخ به استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه تا هنوز موافقه نکردند، اما او با امتای روسیهش گفتگوهای مؤثری داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پایان اجلاس رهبران کشورهای جی 20 گفت حتی در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را تصویب نکند باز هم اقدام نظامی علیه سوریه ضروری است. رئیس جمهور امریکا همچنان ادعا میکند یک گروهی از رهبران در اجلاس جی 20 هم این موضوع را میپذیرند که جهان در برابر استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه نمیتواند بی‌تفاوت باقی بماند. در اینجا در سن پترزبورگ تعدادی از رهبران کشورهای اروپایی، آسیایی و شرق میانه گرد هم آمده میگویند نرم‌های بین‌المللی علیه استفاده از سلاح کیمیایی باید مراعات شود و رژیم اسد از این سلاح علیه مردم خود استفاده کرده است. بنان این اقدام نیاز به واکنش جدی و قوی دارد. دیروز 10 تن از رهبران جی 20 یک جا با ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه مشترک به خاطر استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه خواهان عکس العمل بین‌المللی شدند. این کشورها شامل استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، اسپانیا و ترکیه می باشد. در این حال رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه این نگرانی ها را رد کرد که برکناری رئیس جمهور اسد امکان دارد راه را برای به قدرت رساندن تندروان اسلامی مساعد سازد.
رنگ های
زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز در برنامه با خود یکی از کارگرای فارم ماهی در بند قرقره داریم. در آغاز میشه خود معرفی کنیم؟
اسم ما سمیع الله، کارگر فنی و مسلکی فارم میباشم.
چطور از کار با ماهی و در فارم؟
خوب است، خوب است.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
ما دیگه ساعت از امی 7:30 شروع دیگه تا 5 بجه بیگا.
درباره ماهی ها کم معلومات میتی برم که چی میخورن و روز چند وقت برشان غذا میتین؟ غذایش از چی هست؟
سه وقت غذا میخوره. غذای شوارد گندم است، سبوس گندم است، کنجاره زغر است، پودر خون است، کلسیم است، ملتی ویتامین است، مایه روغن است. این کلش فیصدی گپ میشه، بازی خمیر میشه، از ماشین میبرایه، باز در هفته و مندازیم، باز یکم قفمالش میکنیم، باز بر مایه سه وقت مندازیم.
خودت چون در فارم مایه کار میکنی، علاقمند هستی که مایه بخوری همیشه؟
بله خود، هر کسی یک چیز خوش داره خود. نه، مثال ما سر از مایه ماش میخوریم، بعد خدمت هم این فارم تکثیری است. ما از این تکثیر میکنیم، برای فارمای شخصی چوچه مایه توزیع داریم.
چطور از باز کاری فارم، یعنی تولید نسل مایه خوب است نیست؟
بله خوب است. همیال تقریبا ما سه نیم ساعت فرم شخصی داریم بر ازوا ما چوچه ماهی سالانه کمک داریم.
درباره فواید گوشت ماهی معلومات داری چقدر فایده داره؟
بسیار زیاد فایده داره. این وجود 90% پروتئین از این وجود جذب داره.
روز چند دانه ماهی میخورید فرم؟
ما نمیخوریم، اجازه خوردن نداره.
خواهی تو اجازه هم نمیده که یکان دانه هفته یک بار
نه خواهی یکی ما خوردم یکی او خورد مثال 16-17 نفر از مایای مادری از
بشه خلاص میشه.
خلاص میشه.
خواه زندگی چطور از در افغانستان به نظرت؟ مردم خوش هستن نیستن؟
والا خوب است ها، بد نیست دیگه.
چی فکر میکنی درباره آینده افغانستان؟
یعنی می دوباره میکنیم دیگه، فکر نمیکنم خدا یک آرامی را بیاره، یک پادشاه عادل بیاره، یک آرامی صلح بیاره. مثال اینه میال اینه بخ امی ماییست، مثال من اینجا کار میکنه یک بیادر دیگه فارم جور کنه اینه چوچه مایی، مثال اینه گوشت مایی در افغانستان زیادتر میشه، حالا کل چیز ما از خارج میاد،
تولیدات وطنی زیاد میشه،
وطنی زیاد میشه.
برای آوردن صلح در افغانستان خود چی فکر میکنی چی کنیم؟
ما شما باید کوشش کنیم یک آرامی و صلح خود ما شما بریم، یک مثال یک نفر انتحاری هر چیز که در منطقه مثال داخل میشه خود ما شما هم کاری کنیم با دولت خودش آرامی.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استیدیوز با برنامه بعدی، خوش آمدین.